سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی به طور مستقیم دوام 15 دقیقه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 11 اپریل است. سرخط خبرها. یک روز پیش به مهاجرت رفته بودند. در صدمه مدهش در جمهوری یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان هلاک شده است. تاجیکر دوباره به پرواز آغاز کرده است، ولی مشتریان از گرانی نرخ بلیط ها شکایت دارند.
حتی کسبه 700 سم 700 میلیون ولی کتایی دیگه بچه کم میکنی درش نمیخیلی بازی
یا بازوری یا بازار. مهاجران کاری شکایت دارند که مقامات روسیه با هر وسیله تلاش دارند آنها را به جنگ اوکراین سفر بر کنند.
آنها به من گفتند تو به جنگ میروی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمیروم به جنگ.
برنامه را با خبری از شهر دوشنبه آغاز میکنیم. رستم امام‌علی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان باری دویم رئیس مجلس ملی پلاته بالای پارلمان شده است. آوازدهی روز 11 اپریل گذشت. مجلس ملی 33 عضو دارد و اکثر آنها از حزب حاکمی خلقی دموکراتی هستند. 31 نفری آنها به جانبداری از رستم امام‌علی رای داده، هیچ کس زید نبرآمده است. طبق قانون اساسی رئیس مجلس ملی شخص دویم در حکومت تاجیکستان است و در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات او سرپرست مقام رئیس جمهوری خواهد شد. رستم امام‌علی از ماه اپریل سال 2017 وکیل مجلس و رئیس شهر دوشنبه است. از سال 2020 وارد مجلس ملی شد و از آن زمان ریاست طبقه بالای پارلمان را بر دوش دارد. و در همین حال پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی بیکار شود. وکیلان طرح تغییر به دو بندی کدکس جنایتی تاجیکستان را روز 10 اپریل قبول کردند. ماه اکتبر سال گذشته امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از زندانی کردن ساکنان برای گذاشتن لایک نگرانی کرده بود. اداره زندان‌های تاجیکستان گفته است که حالا بیش از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در مطلب‌های دارای خصوصیت افراطی در زندان هستند. همکارم کیومرث تا این موضوع را پیگیری کرده است. کیومرث، جزئیات این تغییر چی است؟
سلام بینندگان عزیز، در خبرنامه پارلمان تاجیکستان گفته شده است که این طرح تغییر پس از پیشنهاد پرزیدنت امام‌علی رحمان تهیه شد. امید کریم‌زاده، معاون اول دادستان کل، با وکیلان گفته است که در ماده‌های وابسته به تروریسم و افراط‌گرایی تغییر وارد کنند و جوابگری جنایتی برای گذاشتن لایک در نوار و گزارش‌ها پوره برداشته شود. پرزیدنت رحمان روز 29 اکتبر سال 2024 در یک مراسم در شهر دوشنبه گفته بود که جزا دادن ساکنان برای گذاشتن لایک باید خاتمه داده شود. این طرح را هر دو پلته پارلمان تاجیکستان قبول کردند و حالا آن را باید پرزیدنت امضا کند. در صورت امضا شدنش از طرف پرزیدنت و چاپ شدن آن در نشریه‌های رسمی، آن همچون قانون اعتبار پیدا می‌کند.
کیومرث، در گذشته ما خبر و گزارش های زیاد داشتیم که اکثر فعالان و روزنامه‌نگاران نیز برای گذاشتن لایک به این یا آن مطلبی به ادعای مقامات ماهیت تروریستی یا افراطگرایی زندانی شدند. از جمله این حالت در پرونده عبدالله غربتی و زوقی بیگ سیدامینی دو روزنامه‌نگار ذکر شده بود. آیا با قبول این قانون آنها از جوابگری آزاد می شوند یا نه؟
عبدالمومن، در این بحث پارلمانی در این باره چیزی روشن گفتن نشده است. در گذشته نیز چنین تغییرات صورت می گرفت و مقامات همیشه می گفتند که چنین تغییرات به آنهای دخل خواهد گرفت که پس از تصویب قانون چنین کار یا چنین جنایت را کردند. معاون دادستان کل در پارلمان گفته است که زیاده از 1,500 نفر برای گذاشتن لایک در زندان ها هستند، ولی نگفته است که پس از قبول این قانون پرونده آنها آیا بازبینی می شود یا نه. اما نشریه صدای مردم این تغییر را یک دلیل رعیت پروری سرداری دولت نامیده و از ساکنان دعوت کرده است که شبکه های اجتماعی را به هدف های درست استفاده کنند. یعنی گفته است که بهتر است با در هر گونه مواد لایک نگذارند.
تشکر همکارم کیومرث عطا. در باره پیشنهاد لغو جزا برای گذاشتن لایک در شبکه‌های اجتماعی تفصیلات داد. حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی علیه حکومت امام علی رحمان با دادگاه بین المللی جنایی شکایت کرده است. مسئولان حزب روز 11 اپریل گفتند که این دعوا از 250 صفحه عبارت است و در 4 سال آماده شد. در تهیه و پیشنهاد آن 3 سازمان خارجی سهم گرفتند. محی‌الدین کبیری رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی محتوای شکایت یا دعوای خود را به دادگاه بین المللی جنایی شهر داد.
اساسی ما یا دعوای اساسی ما بالای این است که حکومت جمهوری تاجیکستان در طول سالهای 2011 تا 2024 این زمانی هست که شکایتی ما در بر میگیرد، هم جنایت های ضد بشریت صادر کرده است، هم کشتار، گروگانگیری، خش و تباری مخالفین، مصادره غیر قانونی اموال، حبس غیر قانونی و ده ها نمود جنایت های دیگر از شکنجه و تجاوز تا فشار معنوی و روانی.
حکومت تاجیکستان هنوز واکنش نکرده است. بیش از 120 کشور عضو اساسنامه رمی دادگاهی بین المللی هستند. از میان جمهوری های پساشوروی، کشورهای بالتیک، گرجستان و تاجیکستان سند شامل شدند به عضویت دادگاهی بین المللی جنایی را تصویب کردند. در یک صدمه در شهر الدن یاقوتستان روسیه 4 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان هلاک شدند. خدمات حالت های فوق‌العاده شهر الدن گفته است که حادثه صبح روز 11 اپریل یعنی امروز رخ داده است. مهاجران سواری ماشین تویوتا پریوس بودند و با ماشین بارکش کماز برخوردند. یک تن از نزدیکان مهاجران در صحبت با رادیو آزادی گفت که هلاک شدگان ساکن ناحیه شهرستان ولایت سغد بوده، همان روز از تاجیکستان آمده بودند. با گفته او شهروند هلاک شده قرقیزستان راننده تاکسی بوده است و شهروندان تاجیکستان را باید تا شهر الدن میرسانده است. مقامات محلی گفتند سبب های صدمه را تحقیق میکنند. جسد فوتیدگان به نزدیکانشان سپرده شده است. مهاجران هلاک شده در یک کارخانه شهر الدن کار میکردند و از تاجیکستان از رخصتی یک ماه به کار پس میگشتند. شرکت تاجیکیر که چند سال باز پروازهایش قطع شده بود دوباره به کار آغاز کرده است. این شرکت در چند بحث دادگاهی با ده ها میلیون دلار باخته قرضدار بود. مسئولان شرکت میگویند مشکلشان حل شده است و دوباره به پروازهای داخلی آغاز کردند. مشتریان میگویند نرخی بلیت این شرکت بیرون از توانایی آنها است. براد یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب در این باره گزارش دارند.
صالح یوسفو ساکنی بازنشسته شهر کلوب تصمیم دارد از شهر دوشنبه توسط تاکسی به زادگاهش برگردد. او را خبر راه اندازی شدن پرواز هواپیماهای مسافربر میان دوشنبه کلوب خوشنود کرد، اما میگوید مثل هزاران نفر دیگر توان سفر با هواپیما را ندارد.
سوفی ارزان‌تر است. 300 قریب 4 کس می‌رهید. کومش خوبه.
پس از ایست 6 ساله شرکت ملی تاجیک ایر پروازهایش را به خوروخ، کلوب، پنجکن، خوالینگ و رشت آغاز کرد. در اداره فروش چیپتاهای این شرکت گفتند ادامه پروازها به شماره مسافران بستگی دارد.
خوروخ نه اولی نه پردیم یه هفته شید. کلوب هم همه خلال بود و هوا بگیم. جمعه داریم ریس با شنبه. اگر پسجوی داشته باشیم میپرد. قرم 350 سومون روزوی دک دوشنبه چهارشنبه جمعه میپریم. پنجکن 400 سومون سه شنبه پنجشنبه یک شنبه. پنجکن دکم پنجکن کلوب کم غرم خوالین بازی پریدیستم خورو خوالین غرم.
تلاش های با تکرار ما برای دریافت نظر رسمی شرکت تاجیک ایر در مورد پروازهای محلی و موفقیت و مشکلات آنها به نتیجه بودند. مسئولان شرکت در اول نامه رسمی طلب کردند، ولی با وجود پیشنهاد نامه و تماس های با تکرار حاضر نشدند به سوال های آزادی پاسخ گویند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس ساحه راه و نقلیات میگوید شرکت تاجیک ایر در حالی میتواند در مسیرهای داخلی موفق و خودکفا شود که هواپیماهای زمانی و کم مصرف وارد کند.
طبیعی است که در قدم اول نرخ ها بالا است، اما طبیعی است که اگر فضای رقابتناک احیا شود، هواپیماهایی که خرج کمتر دارند دسترسی پیدا کنند، شرکت تاجیکیر می تواند که همین بازار یک خدمت رسانی هواپیمایی محلی را پر را در اختیار خود بگیرد.
شرکت دولتی تاجیک ایر چند سال اخیر با مشکلات جدی مالی روبرو است. بعضی از هواپیماهای تاجیک ایر در فرودگاه‌های خارجی حبس شدند. یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داده بود که تاجیک ایر از اداره انداز، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و خدمات تکنیکی زیاده از 40 میلیون دلار قرضدار شده است. در پی بحث با سکایدروب لیزینگ یک هواپیمای تاجیک ایر را در فرودگاه ونوکای مسکو حبس کردند. مدیری تاجیک ایر پرویز شادمانزاده روز 29 ینوار امسال گفت علاکه 500 هزار دلار را به حساب سکایدروب لیزینگ گذرانیدند و قرار است 1.5 میلیون دلار دیگر را پرداخت کنند. با گفته شادمانزاده بعد از سازش با سکایدروب لیزینگ آنها هواپیمای خود را از فرودگاه ونوکو آورده برای تعمیر به ازبکستان فرستادند. با این همه روشن نیست آیا شرکت کی از بحران بیرون می آید و خودکفایی یا حتی با درآمد می شود. از احیای احتمالی پروازهای خارجی آن هنوز خبری نیست.
در ولایت اندیجان ازبکستان منصبدارانی که در اتاق کاری نشأه می کشیدند از وظیفه برکنار شدند. به قول وزارت کاهش کمبغلی و شغل اهالی ازبکستان در نوارهایی که در شبکه اجتماعی نشر شدند نشأه کشی رئیس شعبه این وزارت در شهر اندیجان و معاون او ثبت گردیده است. در همین حال مهاجران ازبکستانی که در جستجوی شغل به روسیه می روند شکایت دارند که مقامات این کشور می خواهند آنها را به جنگ اوکراین سفربر کنند. در این باره همکارم زرنگیزی نوروز شاه گزارش می دید.
آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار می کرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف به او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود.
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می دهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می کنم. پس از 10 منوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد. ولی با او هیچ کمکی رسانیده نشد.
در دست من تلانی هست که در سفارت ازبکستان دادن. من 3 مرد با آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادن. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد. آنها پاسخ دادند که شهروند محترم ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم.
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400 هزار روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو رو بکار میکنیم ولی تو این رو امضامون. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند.
Ти зможеш получить російське гражданство, большие деньги, вся твоя сім'я станет гражданами России.
به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را بازداشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. با او باز پیشنهاد کردند که با بستنی قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویش و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیتی مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید.
این مهاجر ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوال های خبرنگارانی تنهی میگرند میدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
اخبار آزادی با پایان رسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان که 7 ماه باز ادامه داشت روز 11 اپریل بیکار کرده شده است. محدودیت برق در کشور پورا از بین برده شد، گفت قربان احمدزاده سخنگوی برق تاجیک بر رادیوی آزادی. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. از ماه سپتامبر سال 2024 ساکنان رسما از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب یعنی 7 ساعت نیروی برق می گرفتند. ولی احمد براتوف ساکن نویای رودکی دو روز پیش در صحبت به رادیو آزادی گفت که با آنها سحر همگی 2 ساعت برق می دهند.
همگی 2 ساعت سحر می کنند. ساعت 5 گیر می کنند با ساعت 7 می کشند. بگونی را ممون خیلی. باز جنگ جان رو زنگ می دهند. باز مرکز را ایجش را زنگ می دهند. با هوای هم که 2 ساعت می کنند. ساعت 1 باید ده ده بکشن وقت وعده شون ساعت 8 ده میکشن 8 نیم ده میکشن همه که 2 ساعت سهره 2 ساعت بگر وقت وعده کرده بودن بکنن اکم اپریل دیگر بعد خب پسند میتیم ایا پخت پس ایا همین رمضان دارم همین خیلی کردم خلق بچورا نه خود کردم میتونم نه چی پختم میتونم همین نه نیم کولا خورده که سویت هم میکشن.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان در ماه ینوری امسال به خبرنگاران گفته بود که وابسته به باد و هوا، وابسته به سطح ریزش آب در دریای وخش و سطح آب در آبانبار نورک دسترسی مردم با برق در ماه فوریه بهتر می شود. برخلاف وعده وزیر، لیمیت یا محدودیت نیروی برق بیش از 2 ماه دیگر ادامه کرد. به برخی از یک سو گرم شدن هوا از طرف دیگر کاری بعضی از تاجران را دشوار گرداند. نرگس نجمی‌دینوا فروشنده از نویای رودکی روز 9 اپریل گفت:
خلادلیک در کورای بعد خی اوخی باید در آمیکشن بگیو یا در تیار کردن گوداکو دا بعد اوخی همه مشکلای همه آدم همه باز با سویت در دادم تلفن منظره گفتن میتونم بعد سویت کی مرد همه علاقه چیزم علاقه دارم نیست قطعی که از گاب زدن نمیتونی
محصولاتتون
تدامش بیرون شده؟ همش اینه 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 سویدسه بیرون شدن اینه یا بیرون شدن یه بیرون شدن یه چکر رو باید در خلادلینگ بمونیم سوید نیست سوید نیست باید در خلادلینگ بمونیم یورا.
محدودیت نیروی برق از مشکلی هاییست که در بیشتر از 30 سالی سای بیستقلالی تاجیکستان حل خود را نیافته است. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق گفته می شود. ولی کشور سال 2024 بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال و بزیاده از 906 میلیون سومانی به خارج برق صادر کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 9 اپریل در واکنش به عملکرد چین میزان تعرفه یا باج گمرکی را بر مال و کالای این کشور به 125% افزایش داد. او همزمان باج گمرکی جاری شده برای 75 کشور را به مدت 90 روز باز داشت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهور آمریکا با اعلان این خبر در شبکه ترس نوشت: امید دارم چین در آینده نزدیک متوجه شود که دوران سوء استفاده از آمریکا و کشورهای دیگر ادامه نمی کند و قابل قبول نیست. این تصمیم ترامپ چند ساعت پس از آن اعلان شد که چین اعلان کرد بر مال و کالاهای آمریکایی تعرفه های 84% جاری می کند. باج هایی که چین روز چهارشنبه برای کالاهای آمریکایی اعلان کرد آخرین اقدام این کشور در برابر چند مرحله افزایش تعرفه ها از سوی دونالد ترامپ است. چین پیشتر با دو تعرفه 20% و 34% آمریکا روبرو شده بود. پس از واکنش همانند این رقم به 50% و سپس به 104% رسید و حالا با دستور فوری ترامپ آن به 125% رسیده است. تعرفه های نوی جاری شده از سوی دونالد ترامپ بعد از ظهر چهارشنبه به وقت پکین به حالت اجرا درآمد و بر اساس بیانیه که حکومت چین نشر کرده است، چاره های انتقام جویانه پکین نیز از روز 10 اپریل عملی می شوند. چین یک روز پیشتر تهدید کرده بود که اگر آمریکا در جاری کردن باج های نو پافشاری کند تا آخر مبارزه می برد. رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه همچنین اعلان کرد که بیش از 75 کشور با نمایندگان ایالات متحده تماس گرفتند تا راه حل های برای موضوع های وابسته به سودا، مانعه های تجارت، باج ها و تعرفه های غیر پولی پیدا کنند. ترامپ تاکید کرد این کشورها بنابر توصیه قاطع من به هیچ شکل علیه آمریکا واکنش انتقام جویانه نشان ندادند. در همین حال بازارهای مالی جهان با آغاز جاری شدن تعرفه های وزنین امریکا بر واردات از چین بار دیگر شاهد تلاطم شدید شده اند و ارزش نو و پایان ترین میزان خود طی 4 سال اخیر رسیده است.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین هر بود و نابوده بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
پیوندان محمود آدینایف معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفتند که وی فوراً به تبابت نیاز دارد، اما قریب یک ماه باز کسی به دادش نمی رسد. از درد سخت ستون مهره، فشار خون و مشکل پیشابدان آدینام رنج می کشد، گفت حبیب الله رضایف پسر محمود آدینایف روزی 8 اپریل به رادیو آزادی. یک ماه پیش به دیدنش رفتیم، به زور راه می گشت. از درد ستون مهره به پای راست ایستاده نمی توانست. خواست که ریزه نویسیم تا او را در شفاخانه زندان شهر وحدت بستری کنند. به سر ریاست محبس ها به طور خطی مراجعه کردیم، اما هنوز پاسخی نیست. گفت وای.
بیام موشی رفتگی مونه، سلامتش خوب نیست. هم تیو خطه هستش تیو خیلی. موشی نه دیگه سلامتش خوب نیست. پوچه بعدم لطف کو باشم، مایم شده گر کو. آها من درم آدم، من خودم درم آدم، من خودش صحبت کردم. ما رفتیم پیش جنرال درم آدی، ارزان نویسیم، گفتن ای بلو ارزان نویسیم، رفتیم جنرال جزات داد، بنا مونده سلام درم. آن من فراموش کردیم، اون رفتیم با سرش، گفتیم آقا جزات گیرم، ای بای پیش آوا، سوکتیم آقا سوپیش خودت آمدیم. خودت از رفتیم که کی بود روزش، همه رفتیم نبود.
تلاشای ما برای گرفتن شرح مقامات تا این دم بی نتیجه بود. من میرزا نبی خلیزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حبیب الله رضایف میگوید اعضای خانواده هر چند وقت به محمود آدینایف دارو دسترس میکنند، ولی به نظارت پزشکان نمیشود. وضعش از سال 2021 به این طرف همین است، فقط یک دفعه بستری کردند و تمام. 2 سال پیش همسرش نیز وضع محمود آدینایف را رقتبار نامیده بود. حالا آنها درخواست دارند که مقامات هر چه زودتر او را در بیمارستان زندان بستری کرده به مشکلش رسیدگی کنند. محمود آدینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام افباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی کرده شد. خود او و نزدیکانش اتهام را نمیپذیرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها را یافت. و این وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهدی حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول بود و سپس به حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. محمود آدینایف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعدی 2 هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود آدینایف را طرح ریزی شده نامیده، بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستش از کار حکومت رب می‌دهند. وی در تیرماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گرفگان ها قرارگاهش در ورشو و او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی را انکار میکنند. سازمان های بین المللی سالهای اخیر تاجیکستان را برای پایمال حقوق آدمان، سطح پایین دموکراسی و سرکوب دیگر اندیشان تنقید میکنند. از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی قرارگاهش در امریکا سال 2024 تاجیکستان را یکی از 8 کشوری دارای نظام متمرکز خودکامه نامید و همگی یک زینه بالاتر از ترکمنستان جای داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
یک زاده ازبکستان میگوید پلیس روس او را آزار و اذیت داد تا برای رفتن به جنگ اوکراین راضی شود. یوسف در مسکو کار میکرد و در یک رید یا عملیات ضد مهاجران پلیس به یکان اساس او را بازداشت کرد. با گفته این مهاجر در شعبه پلیس با زور او را برای بستن قرارداد با وزارت مدافع مجبور کردند. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است.
آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ می روی.
یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار می کرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف به او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود.
من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را می دهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی. بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می کنم. پس از 10 مینوت مرا آزاد کردند.
مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد. ولی با او هیچ کمکی رسانیده نشد. در روسیه مراجعت کرد.
در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادند. من 3 مرد با آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهموندم که به من فشار آورده استادند. پرسیدم که فشار آوردن و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد. آنها پاسخ دادند که شهروند محترم، ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم. پاسخ دادند
یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک، حامی حقوق مهاجران، میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند.
تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند، زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو را به کار میکنیم ولی تو این را امضا مان. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند. یا به پول کلان شوی.
تمامی اولای تو شهروندی روسیه میشوند.
به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را بازداشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. به او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد. ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد.
من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویش و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیتی مرا تامین کنید. من باید کار کرده آیلم را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایه کنید.
این مهاجری ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند. اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوالهای خبرنگارانی تنه میگرند میدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.
دیاری نو قلت ها و قلت حق کنی برست زی چشمت ها و چشم آبی کوسر است نظر را